بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به این مسئله بود که اذا باع سلعتن به ثمنین، به ثمن حالن و به ثمن مؤجلا، او به ثمنین مؤجلین به اجلین، اجل قریب و اجل بعید. اگر متاعی رو بفروشد به دو ثمن، یک ثمن ثمن نقدی و یک ثمن که اکثر است ثمن نسیه، یا این که متاع را بفروشد به دو ثمن که هر دو ثمن نسیه باشد، منتها اجل یک نسیه قریب باشه، اجل یکی دیگر بعید تر باشد، آیا این معامله صحیح است یا نه؟ وجوهی بود که اکثر متأخرین قائل بطلان معامله بودند، ولیکن بسیاری از قدما ازشون برمی آمد که قائل هستند به این که معامله باطل نیست، بلکه منعقد می شود به اقل ثمنین الى ابعد الاجلین، عملا به معتبره محمد ابن قیس عن الباقر عن امیر المؤمنین علیه السلام و روایت سکونی عن الصادق علیه السلام عن آبائه عن علی امیر المؤمنین علیه السلام. ما دو تا روایت داشتیم که مفاد این دو تا روایت معتبره این بود که معامله باطل نیست، بلکه منعقد میشه به اقل ثمنین الى ابعد الاجلین، لیکن روایاتی هم داشتیم که نهی از چنین معاملهی داشت. مقتضای جمع بین اون نهی و این دو روایت دیگر این است که بگیم معامله کراهت دارد یا حرمت دارد از نظر تکلیفی، ولی از نظر وضعی باطل نیست، بلکه صحیح است به این شکل که منعقد میشه به اقل ثمنین الى ابعد الاجلین. خب حالا ما با یک مشکلی برخورد کردیم و اون این بود که بعضی از کسانی که می‌بینیم دارن عمل می‌کنن به روایت محمد ابن قیس، در جای دیگر تصریح می‌کنن به بطلان این معامله، لذا ما نسبت نمی‌دیم به هیچ کدامشون، هیچ یک از قولین را، صرفاً نقل اقوال می‌کنیم. جناب شیخ داشتن در جلسه قبل نقل اقوال می کردن، قول شیخ مفید رو مطرح کردن، در قول مفید 5 احتمال دادن که این 5 احتمال فوق العاده مهمه، این 5 احتمال در واقع 5 احتمال در تفسیر روایت محمد ابن قیس است، چون مفید در واقع از همون الفاظ روایت استفاده کرده در مقنعه، بنابراین 5 احتمالی که در رأی مفید داده میشه در واقع در تفسیر روایت محمد ابن قیس این احتمالات داده شد. این 5 احتمال رو مطرح کردیم. حالا ادامه نقل اقوال بعد از شیخ مفید قول اسکافی را نقل میکنیم و عن الاسکافی، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنوند آشنا باشن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد 6 صفحه 206. و عن الاسکافی، حکایت شده از ابن جنید اسکافی، انه بعد ما تقدم عنه من النبوی الظاهر فی التحریم، که ایشان یعنی جناب اسکافی بعد از آنی که گذشت از ایشان آنچه که گذشت از ایشان از روایت نبوی که ظاهر در تحریم این معامله بود، لا يحل لأحد ان يبيع صفقتين في واحده، لا يحل صفقتان في واحده، بعد از آنی که ایشون این روایت رو نقل میکنه قال ولو عقد البائع للمشتری کذالک و جعل الخیار الیه لم اختر للمشتری ان یقدم علی ذالک. ایشون فرموده است که اگر عقد کند بائع، منعقد کند بائع بیع را برای مشتری کذالک، یعنی به همون شکلی که دو ثمن با دو اجل باشد، و جعل الخیار الیه، و اختیار رو به خود مشتری بگذاره که اگه دلت میخواد معامله نقدی به ثمن اقل، دلت هم خواست معامله نسیه به ثمن اکثر را انتخاب کن. ایشون میفهمد که لم اختر للمشتری ان یقدم علی ذلک، من اختیار نمی کنم، یعنی من ابن جنید اختیار نمی کنم برای مشتری که اقدام کند بر انجام دادن چنین معامله‌ای. خب حالا یعنی اشعار به کراهت داره، نمیگه احرمو یا نمیگه این باطل است. حالا فان فعل، اگر این کار رو انجام داد و هلکت السلعه و مبیع تلف شد، حالا به هر شکلی، به صورت مثلا تلف سماوی بود یا اتلاف بود، لم یکن للبایع الا اقل الثمنین، نمی بوده باشد برای بایع مگر اقل ثمنین. خب از اینجا فهمیده میشه که حکم بطلان داره میده ایشون. چرا؟ چون اگر صحیح باشد معامله مبتنی بر هلاکت سلعه نیست مسئله، چه اینکه هلاکت سلعه بشود چه هلاکت سلعه نشود. ایشون میفرماید که اگر انجام داد و سلعه تلف شد، مبیع تلف شد، لم یکن للبایع الا اقل الثمنین، بایع خب باید مبیع خودش رو استرجاع کنه وقتی معامله باطل بود، مبیع که الان معدومه، بدل او چیست؟ اقل الثمنین است، برای بایع نمی بوده باشد مگر اقل ثمنین. چرا؟ لاجازتهی البیع به، چرا که خودش اجازه داده است بیع به اقل ثمنین را، اگرچه اون بیع مخدوش بود، ولی راضی شدی به این که بدل مبیع تو اقل ثمنین باشد. همین رضایت به بدل اقل که پیدا کردی کافی است. و کان للمشتری الخيار في تاخير الثمن الاقل الى المده التي ذكرها البائع بالثمن الاوفى من غير زياده على الثمن الاقل، و برای مشتری است اختیار در تاخیر کردن پرداخت ثمن، اون ثمن اقل، الى المده التي ذكرها البائع، تا مدتی که ذکر کرده است اون مدت را بائع، بالثمن الاوفى، اون مدتی که بایع در مقابل ثمن اوفا ذکر کرده بود. مشتری اختیار داره تا اون مدت تأخیر بیاندازه ثمن را. ثمن اوفا یعنی ثمن اکثری که برای اجل ابعد در نظر گرفته شده بود، من غیر زیادت عن الثمن الاقل، بدون اینکه آقای مشتری زیادتی انجام بدهد بر ثمن اقل، چیزی اضافه کند بر ثمن اقل، هیچ زیادتی هم لازم نیست اضافه کنه بر ثمن اقل. خب این فرمایش ابن جنید که علامه در مختلف حکایت کرده. و فی نهایه، در نهایه شیخ طوسی که آخرین فتاوای شیخ طوسی است و ظاهرا آخرین کتاب فقهی ایشان است، ایشون فرمودن که فَإِنْ ذُكِرَ الْمَتَاعُ بِأَجَلَيْنِ وَنَقْدَيْنِ عَلَى التَّخْيِيرِ يَا فَإِنْ ذَكَرَ الْبَائِعُ الْمَتَاعَ بِأَجَلَيْنِ وَنَقْدَيْنِ عَلَى التَّخْيِيرِ، هر دو وجهش صحیحه. اگر ذکر شود یا ذکر کند بایع متاع را در قبال دو اجل و دو نقد، یک نقد، یعنی نقد در اینجا معنای ثمنه، یک ثمن اقل برای اجل قریب، یک ثمن اکثر برای اجل بعید، علی التخییر، بر تخییر، بر اختیار گذاشتن آقای مشتری، به اختیار مشتری میگذاره که خودت انتخاب کن، انتخاب با خودته، هیچ کدام را قبل از بیع تعیین نمی کنند، معین نمی کنند. مثل ان یقول، مثل این که بگه بیعتو که هذا به دینارن او درهمن عاجلن او الى شهرن او سنتن، و به دینارین او درهمین الى شهرن او شهرین او سنتین. بگه من به تو فروختم این مطلب، این مثلا این متاع را به یک دینار یا یه درهم عاجلن نقدی، او الى شهرن او سنتن یا تا یک ماه یا تا یک سال، و به دینارین در مقابل دو دینار یا دو درهم الى شهرن او شهرین او سنتین تا یک ماه یا دو ماه یا دو سال، کان البیع باطلا، بیع در این صورت باطل است. این شکلی که شیخ طوسی در نهای مطرح کردن با شکل مسئله ما متفاوته ها، خوب توجه کنید. این جوری که داره شیخ طوسی مسئله رو مطرح میکنه، مسئله در هر دو شقش مبهمه، یعنی چه در شق عاجل چه در شق عاجل، چه در نقدی چه در نسیه، در هر دو شق مبهمه. میگه آقا نقدی اگر میخوای بهت بفروشم به یه دینار یا یه درهم، خب کدومش؟ معلوم نیست. یعنی نقدیش هم شد مبهم. نسیه اگر میخوای بهت بفروشم اون هم دو دینار یا دو درهم تا یک ماه یا دو ماه یا دو سال، نسیهش هم معلوم نیست. خب اگر این باشه، این خروج از فرض مسئله ماست. فرض مسئله ما در جاییست که صورت نسیه کاملا معینه، صورت نقد هم کاملا معینه، حالا انتخاب را میگذاره به عهده مشتری. میگه آقا اگر نقد میخوای ثمنت معین، نقد. اگر نسیه میخوای مدت زمانت معین، مردد نیست. ثمنت هم معینه، مردد نیست. لذا در این صورت اشکال کردن به لزوم غرر بی مورده، چون غرری لازم نمیاد. اگرم از متأخرین کسانی به این معامله اشکال کردن که آقا این غرر لازم میاد، این اشکالشون باطله. چرا؟ چون در این صورت که نقدش معینه، نسیش هم معینه، غرری لازم نمیاد، همه چیز معلومه. اشکانی که ما ذکر کردیم چی بود؟ این بود که تعلیق در انشاء لازم میاد. اگر اشکال تعلیق در انشاء رو بتونیم حلش کنیم، این معامله اصلا مشکلی نداره، معامله صحیحه، هیچ لزوم غرری پیش نمیاد. اما این چنین که شیخ طوسی تصویر فرموده در نهایه، لزوم غرر میآید. چرا؟ چون نه طرف نقدش معینه، نه طرف نسیهش معینه. اینجا بله، اینجا قرار میاد. میگه آقا به یک درهم یا دو درهم نقدی، خب کدومش؟ الان نقدی شد یه درهم یا دو درهم شد؟ معلوم نیست. این قراره، هم نقدش قراره هم نسیهش. نسیهش میگه تا یک ماه یا دو ماه یا دو سال، آخه تا کی؟ اونم مدتش معین نیست، اینم قراره. پس بنابراین کان البیع باطلا، در این صورت کان البیع باطلا. بله ما هم میگیم باطل است، ولی این غیر از فرض مسئله ماست که نقدش معین است، نسیهش هم معینه. فان امضى البیعان ذلک بینهما کان للبایع اقل الثمنین فی آخر الاجلین. بعد جناب شیخ میفرماید که اگر امضا کنند بیعان، یعنی بایع و مشتری، ذالکه بینهما، این معامله رو بین خودشون بپذیرن، کان للبایع اقل الثمنین فی آخر الاجلین، برای بایع اقل دو ثمن در آخر دو اجل خواهد بود. خب ما دست شیخ طوسی رو میگیریم و میبوسیم و عرضه میداریم که حضرت شیخ اگر معامله باطل است که لم یکن للبایع شی، بلکه للبایعه سلعته، سلعه خودش مال خودش، متاعش مال خودش، چون معامله باطل هست. این که شما میگی کان للبایعه اقل الثمنین یعنی معامله صحیح هست، عوضین به طرفین متقابلین منعقد شده و منتقل شده. که میفرمایید کان للبایعه اقل الثمنین، و الا اگر عوضین منتقل نشده کان للبایعه مبیع خودش و کان للمشتری ثمن خودش، هر کسی مال خودشو برداره ببره. دیگه معنا نداره شما بگی کان للبایعه اقل الثمنین، این با فرض بطلان سازگار نیست. انتها فرمایش شیخ طوسی در نهایه. میبینید که ابهام داره کلام شیخ، لذا شیخ انصاری هیچ یک از قولین را به شیخ طوسی نسبت نداد. و ان موضع من الغنیه، باز حکایت شده از جایی از کتاب شریف غنیت و نزوع تألیف سید ابوالمکارم ابن زهره حلبی. ایشون فرمودن که قد قدمنا ان تعلیق البیع به اجلین و ثمنین که قوله بیع تو الى مدتن بکذا و الى اخرى بکذا یفسدهو، ما قبلا گفتیم که معلق کردن بیع به دو اجل و دو ثمن مثل این که بگوید فروختم به تو تا فلان مدت به فلان مقدار و تا فلان مدت دیگر به فلان مقدار دیگر، اگر چنین بگوید و بیع رو تعلیق کنه به اجلین به ثمنین یفسدهو، این تعلیق فاسد میکند بیع را. ببینید ایشون خیلی دقیق صحبت کرده، ایشون نگفته غرر و ابهام فاسد میکند بیع را، بلکه گفته تعلیق فاسد میکند بیع را. چرا؟ چون در این فرضی که سید ابن زهره داره میگه غرری لازم نمیاد، چون کاملا ثمن برای اجل 6 ماه مثلا معینه، ثمن برای اجل 1 سال هم معینه. میگه به تو میفروشم این اتومبیل را تا 6 ماه دیگر به 400 میلیون تومان و تا 1 سال دیگر به 700 میلیون تومان. کاملا در هر دو اجل، اجل معلوم، ثمنم معلوم، اینجا غرری لازم نمیاد که، اما تعلیق شده. این تعلیق یفسده و فاسد میکند بیع را. فان ترازیا به انفاذهی، حالا اگر با هم ترازی کردن به انفاذ این بیعی که فاسد است، کان للبایعه اقل الثمنین فی ابعد الاجلین به دلیل اجماع طائفه، برای بایع اقل دو ثمن در ابعد دو اجل خواهد بود به دلیل اجماع طایفه. خیلی این عبارت سنگینه. این عبارت دلالت دارد بر این که اجماع طایفه امامیه است بر عمل به روایت محمد ابن قیس از امام باقر و روایت سکونی از امام صادق. اون در روایت به اجماع مورد عمل واقع شده، علاوه بر این که سند خود روایت محمد ابن قیس صحیح است، بل اجماع هم بهش عمل هم شده و مورد طرد و ترک قرار نگرفته، اعراض ازش نشده. خب ما دست جناب سید رو هم میبوسیم، میگیم حضرت سید این فرمایش که میفرمایید تعلیق البیع یفسده، با این که میگی کان للبایع اقل الثمنین فی ابعد الاجلین سازگار نیست. این که میفرمایید للبایع اقل الثمنین یعنی بیع فاسد نیست، بلکه اونجوری که اونها منعقد کرده اند منعقد نمی شود. شاید بیایم توضیح کنیم منظور سید را از این که می فرماید یفسده و اینجور بگیم. بگیم آقا منظور ایشون این نیستش که کلن نقل و انتقال ملکیت به طرفین محقق نمیشه. نه، نقل و انتقال ملکیت، ملکیت عوضین به متبایعین محقق می شود، اما نه اونجوری که اونها با هم ترازی کردند. چون اونها ترازی کرده بودند که اکثر ثمنین در ابعد اجلین باشه، اینجوری با هم ترازی کرده بودند، درسته؟ و اقل ثمنین در اقرب اجلین. اما نه، این فاسد این ترازیشون، یعنی بیعشون این چنین منعقد نمیشه. چجور منعقد میشه؟ اقل ثمنین فی ابعد العجلین منعقد میشه، به دلیل تعبد، تعبد شرعی، که تعبد شرعی ما اجماع طایفه است، که این اجماع هم متخذ از روایات معتبری محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام. و عن سلار، حکایت شده از سلار. سلار هم از شاگردان شیخ مفید بوده، معاصر با سید مرتضی و اصالتن هم این چنین که فرمودن اهل گیلان بوده، از سلار دیلمی. ما علق به عجلین، اون معاملهی که تعلیق بشود به دو عجل. و هو ان یقول، و این معامله این است که چنین بگوید، بیعتو که هاده سلع الى عشرت ایام به درهمین و الى شهرینه به درهمین، به تو فروختم این سلعه را تا 10 روز به 1 درهم و تا 2 ماه به 2 درهم. این معامله کان باطلا غیر منعقد. ایشون فرمونه معامله باطل است و اصلا منعقد نیست. دیگه نگفته کان للبایع اقل الثمنین الى ابعد العجلین، نه دیگه اصلا از این بحثی نکرده. و هو المحکی عن ابو الصلاح الحلبی، شیخ تقی الدین ابو الصلاح حلبی، که ایشون هم خلیفه سید مرتضی بوده است، یعنی گاهی که سید مرتضی به درس تشریف نمی آوردن ایشون بر مسند سید می نشسته و تدریس می کرده پای درسی، که یکی از شاگردان شیخ طوسیه. و ببینید ابو الصلاح حلبی کیه که بر جای سید مرتضی می نشینه و تدریس می کنه. ایشون کتابی داره در فقه به نام الکافی فی الفقه، و کتابی داره در معارف به نام تقریب المعارف در علم کلام. تقریب المعارف ایشون 2 تا چاپ شده، یک چاپ شده توسط یکی از اساتید حوزه، در اون چاپ اومده بخش متائنش رو که قریب 50 صفحه هست در متائن خلفاء قاسب اومده همه رو حذف کرده، اما خدا حفظ کنه آقای محقق فارس تبریزیان رو، ایشون گفتن که من دیدم این کتاب رو اینجوری ابتر کردن، به غیرت دینیم برخورد، رفتم نسخهشو از مکتبه آیت الله مرعشی گرفتم، از اول تا با آخر کامل تحقیق کردم به نحو اوفا و چاپ کرده ایشون. چاپ آقای تبریزیان رو بگیرید، این کتاب ها ارزشمنده، اینا کتاب های منبع شیعه است، یعنی اگر در احادیث، در تاریخ، در متائن میخواییم استناد کنیم، به چه کتابی استناد کنیم؟ به کتابی که 50 سال پیش نوشته شده یا به کتابی که 1050 سال پیش نوشته شده؟ کدوم سند برای ما میشه؟ امثال فقهای اتقیایی مثل ابو الصلاح حلبی سند دین هستن، سند مذهب هستن، کتب اینها سند مذهبه، از کتابهای فقهی اینها مهمتر کتب اعتقادی ایناست. کتب اعتقادی اینها رو هر طلبه، آقا اگر میخواید کتاب بخرید پولتونو خرج این کتابها بکنید، این کتابها کتابهای ارزشمنده، سند مذهبه، البته به شرط اینکه تحریفش نکرده باشن و حذفش نکرده باشن. و عن القاضی، حکایت شده از قاضی ابن براج. قاضی ابن براج هم ببینید ایشون هم از شاگردان سید مرتضی است. من با اشیئا به اجلین علی التخییر، ایشون هم 2 تا کتاب فقهی داره، هر دوش ظاهرا موجوده، یکیش المهذب البارع هست. من با اشیئا به اجلین علی التخییر، کسی که بیع کند چیزی را به 2 اجل، علی التخییر، اختیار رو بگذاره به عهده مشتری. مثل ان یقول، مثل این که بگه ابی اجهازا به دینارن او به درهمن عاجلن و به درهمین او دینارین الى شهرن او شهورن او سنتن او سنتین. مثل شیخ طوسی ایشون مطرح کرده مسئله رو، که هم نقدش مبهمه هم نسیهش مبهمه، یا اگر هر دو نسیه هستن هر دو اجل مبهمن. میگه مثل این که بگوید میفروشم به تو این مبیع را به 1 دینار یا درهم عاجلن و به 2 درهم یا 2 دینار تا 1 ماه یا ماهایی یا 1 سال یا 2 سال. میفهمد کان باطلا، باطل است. بله ما هم میگیم باطل است، چون این چنین تصویر مسئله یلزم منه الغرر، ازش غرر لازم میاد و این باطله. فاین امزل بیعان ذالک بینهما کان للبایع اقل الثمنین فی آخر العجلین، اگر امضا کردن متبایعین بین خودشون این معامله را، برای بایع اقل الثمنین است در آخر عجلین. و قال فی المختلف بعد تقویت المنع، علامه هلی در مختلف بعد از آنی که تقویت میکند منع از صحت را، یعنی قول به بطلان رو تقویت میکنه، و یمکن ان یقال، بعدش میفرماد یمکن ان یقال، یعنی محکم به روایت محمد ابن قیس فتوا نمیده، در حالی که سید ابن زهره محکم فتوا داد، گفت به دلیل اجماع طایفه. اما علامه هلی همچین دلش قرص نیست که به این روایت فتوا بده، میگه یمکن ان یقال، ممکن است که چنین گفته شود، انه رضی به ثمن الاقل، آقای بایع رضایت داده به ثمن اقل، فلیس له الاکثر فی البعید، پس دیگه برای اون نیست ثمن اکثر در مدت بعید، در اجل بعید، و الا اگر بخواد ثمن اکثر را در مدت بعید بگیرد لازم الربا، ربا لازم میاد. چرا؟ اذ یبقى زیادت و فی مقابل تأخیر ثمن لا غیر، چرا که در این صورت زیادت ثمن در مقابل تأخیر ثمن قرار میگیرد. میگه آقا چون ثمن اقل رو دیر پرداخت کردی باید دیرکردش رو بدی، این دیرکرد میشه ربا، اینی که در مقابل تأخیر ثمن اضافه‌ای که داره گرفته میشه این اضافه و زیادت ربا هست. فاذا صبر الی البعید، پس زمانی که صبر کند تا مدت بعید، یعنی آقای بایع صبر کنه چیزی نگه، به این آقای مشتری تا مدت بعید برسه، برای چی؟ برای اینکه اون ثمن اکثر را که اون زیادتش در مقابل تأخیر ثمن اقل هست او رو مطالبه کنه. لم یجب له الاکثر من الاقل، اگر صبر کرد تا زمان بعید واجب نمیشه برای بایع اون ثمن اکثر از اقل، اون اکثر از اقل برش واجب نمیشه، یعنی حق مطالبه اکثر را ندارد. و فی الدروس، شهید اول در دروس چنین فرموده، ان الاقرب الصحه و لزوم الاقل، شهید اول میگه اقرب این است که این معامله صحیح است، برخلاف علامه که ایشون تقویت منع کرده بود بعد گفت یمکن ان یقال، شهید اول میگه اقرب صحت است و لزوم الاقل، و اینکه اقل الثمنین لازم می آید، و یکون التاخیر جائزا من طرف المشتری، تأخیر کردن پرداخت این ثمن اقل هم جایز است از طرف مشتری، میتونه تا اون اجل ابعد به تأخیر بیاندازه ثمن اقل را، و لازما من طرف البایع، اما از طرف بایع لازمه. یعنی چه از طرف بایع لازمه؟ از طرف مشتری جایزه، یعنی مشتری اگر دلش خواست زودتر پرداخت کنه بایع حق امتناع از قبول نداره، نمیتونه بگه من الان از شما قبول نمی کنم، نه، از طرف ایشون تأخیر جایز لازم نیست، اما از طرف بایع تأخیر لازم است. یعنی چی؟ یعنی بایع زودتر حق مطالبه ثمن را ندارد، تا قبل از اجل ابعد نمیتونه مطالبه کنه ثمن را. چرا؟ لرضاه بالاقل، به خاطر رضایت خود ایشون به اقل. فزیادت و ربا، پس اون زیادتی ربا هست. خوب توجه بفرمایید، این در واقع همون احتمال پنجمی است که در کلام شیخ مفید دادیم، گفتیم معامله دو بخش داره، وقتی این معامله رو انجام میدن روی بخش اولش منعقد میشه، بخش دومش میشه شرط فاسد. این بخش دوم که یعنی اگر تأخیر کردی باید اضافه پرداخت کنی، دیر کرد بدهی، یعنی شرط ربا. این شرط ربا خودش فاسده ولی مفسد اصل عقد نیست. فزیادت و ربا، پس این زیادتی رباست، ولذا وردن نهی عن، به خاطر همینم وارد شده نهی از این ربا. یعنی ایشون داره جمع میکنه بین روایت کافی اگر یادتون باشه که نهی کرده بود و روایت محمد ابن قیس. ببینید چه جمع فقیهانه و دقیقی داره میکنه، شاهکار شهید اولها. و هو غیر مانع من صحت البیع، درسته که شرط زیادت فاسد است و رباست، اما مانع از صحت بیع نیست. آیا معامله ربوی اگر یه شرط ربوی در کنارش واقع شد، الان بسیاری از فقها فتوا میدن میگن معامله تا قسمتیش که ربوی نیست صحیحه، مازاد ربویش باطله، یعنی شرط ربا اصل معامله رو باطل نمیکنه. انتها فرمایش شهید اول. خب حالا توضیح فرمایش شهید اول. اقولو، شیخ انصاری میفرماید اینجا ممکنه که شما اشکال بزن به نظر مبارکتون برسه به شهید اول، بگید که جناب شهید شما گفتید که این زیادتی رباست، درست؟ از طرف دیگر فرمودید که صبر کردن بایع تا ابعد الاجلین لازم است بر بایع، ولی از طرف مشتری جایز است. این لزوم صبر الی ابعد الاجلینی که بر بایع است در مقابل همان زیادت ثمن است، یعنی لزوم تأخیر ثمن برگردن بایع در قبال لزوم زیادت ثمن است برگردن مشتری. این که بایع باید صبر کنه تا ابعد الاجلین در مقابل چیه؟ در مقابل این است که مشتری باید زیادت ثمنین را، ثمن بیشتر را پرداخت کنه در صورت تأخیر. این دو تا در مقابل همه. خب وقتی که یک مقابل فاسد شد، مقابل دیگرش هم فاسد میشه. وقتی که شما گفتی زیادت ثمن در اثر تأخیر فاسد است، پس لزوم صبر کردن بایع هم تا اون عجل ابعد و اون تأخیر باطل است. این لزوم در مقابل اون زیادته، زیادت که شد فاسد، این لزوم صبر بایع هم تا عجل ابعد میشه فاسد. بایع میتونه همین الان ثمن اقل را مطالبه کند، درست؟ این اشکال جناب شیخ. بعد شیخ میاد پاسخ میده از این اشکال، میگه ممکنه ما اینجور حل کنیم مسئله رو، بگوییم که این زیادتی که ربا هست در مقابل صبر الی ابعد الاجلین نیست، بلکه در مقابل چیه؟ در مقابل نفس اسقاط حق التعجیل بایع است. بایع حق تعجیل مطالبه داره یا نه؟ داره. این حق خودشو میگیم اسقاط کن در مقابل زیادت ثمن، در مقابل اینکه مثلا 100 میلیون اضافه بگیری. آها، مقابل چی شد؟ مقابل اسقاط حق تعجیل شد. خب پس مقابل خود زیادت نشد تا بگوییم، خوب عنایت کنید، در اثر فاسد بودن زیادت لزوم صبر هم فاسد است. نه، پس زیادتی فاسده ولی لزوم صبر فاسد نیست. پس این لزوم صبر الی ابعد الاجلین در مقابل اسقاط حق التعجیله. اسقاط حق التعجیل هم در اینجا صحیحه، اسقاط حق التعجیل صحیح هست، هیچ مشکلی نداره. حق التعجیل رو ایشون اسقاط کرده لأجل لزوم صبر الی ابعد، لأجل زیادت ثمن. خب اینجا اشکال به جناب شیخ میکنیم ما، میگیم حضرت شیخ در اینجا مقابل اسقاط حق و تعجیل چیست؟ زیادت ثمن است. زیادت ثمن که فاسد شد، مقابلش هم اسقاط حق و تعجیل هم باید فاسد بشه. پس باید بگیم که لازم نیست صبر کنه ایشون تا ابعد العجله، همین الان میتونه معجلا مطالبه کنه. جناب شیخ میگه ها، فساد مقابل، فساد مقابله بین اسقاط حق و تعجیل و زیادت ثمن یک امر است، فساد مقابل یک امر دیگر است. مقابله بین اسقاط حق و تعجیل و زیادت ثمن فاسده، چون زیادت ثمن فاسده، درست؟ اما اسقاط حق و تعجیلش فاسد نمیشه، اسقاط حق و تعجیلش صحیح میمونه. لذا لزوم صبر الی ابد الاجلین محکم میشه، چون ساقط کرده حق و تعجیل خودشو. ما دست شیخو میبوسیم، میگیم شما به شهید اول اشکال کردی، گفتی که لزوم صبر الی ابعد العجلین در مقابل زیادت ثمن، زیادت ثمن که فاسد شد، وقتی یک طرف مقابل فاسد شد، اون طرف مقابله هم باید فاسد بشه. خود شما دوچار همین اشکال شدی، الان میگی که زیادت ثمن در مقابل اسقاط حق و تعجیل، زیادت ثمن فاسده ولی مقابله بین این دوتا هم فاسده، ولی اون طرف مقابل فاسد نیست، یعنی اسقاط حق و تعجیل فاسد نیست. آقا هم مقابله فاسد شد، هم یک طرف مقابله فاسد شد، ولی اون طرف مقابل فاسد نشد. خب همون اشکالی که شما بر شهید اول گرفتی بر خود شما هم وارد است. اجازه است عبارت رو سریع بخونیم در ظرف یک دقیقه ان شاء الله. اقولو لکنه مانعون، لکنه ضمیر میخوره به چی؟ ضمیر میخوره به این زیادت ربایی. این زیادت ربایی که ایشون گفت غیر مانعن، غیر مانعن من صحت البیع، شیخ انصاری بلا فاصله میگذاره در کف دست شهید اول این اشکال را، که لکنه، لکن این زیادت ربایی مانع من لزوم العجل من طرف البایع، مانع است از لازم بودن عجل ابعد از طرف بایع. چرا؟ لانه فی مقابل زیاده، چرا که این لزوم عجل در مقابل زیادتی است که اون زیادت از ساقطت شرعن، شرعن ساقط است. وقتی یک طرف مقابل ساقط شد، اون طرف مقابل هم باید ساقط بشه. الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود ان الزیادت لیست فی مقابل العجل، این زیادت ثمن در مقابل عجل نیست، بل هی فی مقابل اسقاط البایع حقه من التعجیل، بلکه این زیادت، زیادت ثمن در مقابل اسقاط بایع است حقش را، که بیان می شود از تعجیل، تعجیل مطالبه ثمن. این حقو داره، این حق خودش رو ساقط کرده، در قبالش اون زیادت ثمن رو میگیم. الذی یقتضیه العقد لو خلی و تبعه، این حق تعجیلی که اقتضایش میکند عقد، لو خلی و تبعه، عقد باشد و خودش اقتضای تعجیل میکنه دیگه، که بحثشو قبلا داشتیم. در مقابل اسقاط این حق ایشون مطالبه زیادت ثمن میکنه، نه در مقابل لزوم صبر الی ابعد العجلین. لذا لزوم صبر الی ابعد العجلین سالم میمونه سر جای خودش، زیادت باطله، لزوم صبر الی ابعد العجلین در مقابل زیادت نیست. تا بگیم لزوم صبرم باطله، لزوم صبر صحیحه. خب ما میایم دست شیخو میگیریم، میبوسیم، راجع به اسقاط حق تعجیل بحث میکنیم، میگیم اسقاط حق تعجیل که مقابل زیادت شد، پس بعد بگه اسقاط حق تعجیلم ساقطه، وقتی این ساقط شد به تبعش لزوم صبرم باطل میشه. فز زیادتو به این کانت ربا، این زیادت اگرچه ربا هست، کما سیجی الا ان فساد المقابله. حالا در برابر این اشکال مقدر ما شیخ میخواد جواب بده، این دفع دخل مقدره، الا این که فساد مقابله بین اسقاط حق و تعجیل و زیادت ربایی، این مقابله بین اینها فاسده. این فساد مقابل لا یقتضی فساد الاسقاط، اقتضا نمی کند فساد اسقاط حق تعجیل را، یعنی فساد اون طرف مقابله را. میگیم خب چطور شما این فرمایشو در مورد خود شهید اول نپذیرفتی؟ به همون اشکالی که کردی بر شهید اول خودت پاسخ میدادی، میگفتی فساد مقابله اقتضای فساد اون طرف مقابله را که لزوم صبر بر عجل ابعد باشد نمی کند. خب همون جوابو شما خودت میدادی بر اشکالی که کردی بر شهید اول. بعد جناب شیخ میاد شاهدم میاره، کم احتمل ذالک فی مصالحت حق القصاص به عبد یعلمان استحقاق الغیر له او حریته، کما اینکه احتمال داده شده است همین مطلب، کدوم مطلب؟ این که مقابله فاسد است ولی اون طرف مقابل فاسد نیست. در چی؟ در مصالحه کردن حق القصاص در مقابله یه عبدی، یعنی اولیاء دم میان به اولیاء قاتل با او مصالحه میکنن، میگن آقا شما یه عبدی رو به ما بدید، یه بنده به ما هدیه بدید در قبال اینکه ما از حق القصاص بگذریم. خب این عبد چه عبدی است؟ عبدی است که یعلمان هر دو طرف میدانن استحقاق الغیر له، استحقاق غیر را نسبت به این عبد، یعنی میدونن این عبد مال دیگری است، قصبیه، این عبد رو قصبش کردن، میان روی عبد قصبی با هم دیگه مصالحه میکنن برای اسقاط حق القصاص. او حریته، یا میدانن که این عبد در واقع آزاد است، حر است، این رو بی جهت برخلاف شرع استرقاقش کردن، به رقیت کشیدنش. خب در اینجا میفرماین این مقابله فاسده ولی اسقاط حق القصاص صحیحه، یعنی وقتی که با هم مصالحه کردن که حق القصاص ما گذشتیم در مقابل این عبدی که فی الواقع عبد نیست، میگیم این مقابله باطله، این عبده عبد اینا نمیشه، همون حر خودش هست. اما اسقاط حق القصاص صحیحه، فساد مقابله موجب فساد اسقاط حق القصاص نمیشود. بل قال فی التحریر، بلکه علامه هلی در تحریر فرموده به رجوع الدیه، قائل شده به رجوع به دیه، یعنی اولیاء دم فقط میتونن مطالبه دیه کنن، اسقاط حق القصاصشون صحیحه اگرچه اون مقابله بین عبد و اون اسقاط حق فاسد است. خب ایشون میگه ما نظیر داریم، اینجا هم اسقاط حق التعجیل صحیحه اگرچه مقابله بین اسقاط حق التعجیل و زیادت ثمن فاسد است. و هینا ازن فلا یستحق البایع، ببخشید من اگر اطاله میدم چون میخوایم بحثو فردا تمامش کنیم، این مسئله دیگه چیزی ازش باقی نماند. و هینا ازن فلا یستحق البایع از زیادت ولا المطالبه قبل الاجل، پس در این هنگام دیگه بایع استحقاق زیادت را ندارد چون زیادت شد ربا، ولا المطالبه قبل الاجل استحقاق مطالبه کردن قبل از اجل ابعد را هم ندارد. چرا؟ چون اسقاط کرده بود حق تعجیل خودش را، اگرچه زیادتی که در مقابل اسقاط حق التعجیل است باطله ولی اون اسقاط صحیح است و صحیحا محقق شده. لکن المشتری لو اعطاه وجب علیه القبول، لکن مشتری اگر زودتر از اجل خاص اعطا کند ثمن را به بایع، واجب است بر بایع قبول ثمن، حق امتناع از قبول نداره. چرا؟ اذ لم يحدث له بسبب المقابله الفاسده حق في التاجيل، چرا که حادث نشده است برای بایع به سبب اون مقابله فاسده حقی در مدت دار کردن ثمن، یعنی او حق این که برای خودش امتناع از قبول ثمن تا مدت معین برای خودش قائل بشه چنین حقی را ندارد و چنین حقی برای او ثابت نمی شود که تعجیل کند، یعنی مدت دار کند ثمن را. این که میگه مدت دار کند ثمن را یعنی چی؟ یعنی اگر مشتری بخواد ثمن را زودتر بدهد او حق امتناع ندارد، نه چنین حقی برای او ثابت نمیشه. حتی یکون له الامتناع من القبول قبل الاجل، تا این که بوده باشد برای بایع امتناع از قبول ثمن قبل از عجل چنین حقی برای ثابت نمیشه. چرا؟ و انما سقط حقه من التعجیل، چرا که ایشان فقط و فقط کاری که کرده این بود که ساقط کرده، یعنی اسقط حقه من التعجیل، اسقاط کرده حقش را از تعجیل، اما حق تعجیل را برای خودش اثبات نکرده است. حق مدت دار کردن قبول ثمن را برای خودش ایجاد نکرده، فقط حق تعجیل کردن در مطالبه ثمن را از خودش ساقط کرده، لذا حق مطالبه نداره. ولی اگر مشتری خودش اومد پرداخت کرد، حق امتناع از قبول را هم ندارد، باید بپذیرد. هازا تمام فرمایش جناب شیخ در دفاع از فرمایش شهید اول. انشاءالله سایر محملهای روایت محمد ابن قیس در جلسه بعد مورد بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.